بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال شکر میکنم که حیاتی عنایت فرمود و توفیقی که امروز در آستانه ایام اربعین به زیارت شما عزیزانی که هر کدام نماینده از سپاه سید الشهدا صلوات الله علیه هستید برسم. امیدواریم که این اشتیاق زیارت شما باعث هم بشه که ضعف‌های ما و کمبودهای ما جبران بشه و نشاطی خدا در ما ایجاد کنه که این چند دقیقه را از حضور شما بهره بیشتر ببریم. یادآوری میکنم شما را به حدیثی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردند که فرمود ان لله فی ایام حیاتکم نفحات الا فتعرضوا لها. در طول عمر انسان که فرض کنین 100 سال یا کمتر یا بیشتر باشه، لحظاتی پیش میاد که آدم یه توفیقهایی نصیبش میشه که در تمام طول عمر به اونها نائل نمیشه، فقط در یک لحظات خاصی خدا این توفیق را بهش میده. این توفیقات گاهی در مقیاس فردی حساب میشه که فرض کنید در بین 100 سال 1 سال شده موفق میشه، یا در بین روز 24 ساعت چند دقیقه براش هست. گاهی در مقیاس امت در نظر گرفته میشه. یه امتی که چند قرن مثلا 1000 سال زندگی میکنه، در طول این عمر 1000 ساله ممکن است در یک 10 سال، در یک 20 سال به توفیقاتی نصیبش بشه که هرگز قبل و بعدش براش میسر نیست. امت اسلامی ما بیش از 14 قرن از عمرش میگذریم. در طول این 14 قرن گهگاهی فرصتهای پیش آمده که مردم از یک نعمتهای خاصی و توفیقات خاصی بهرمند شدن، قبلش و بعدش دیگه برایشون میسر نبوده. همه ما آشنا هستیم که از سنت های شایع در بین شیعیان زیارت سید الشهدا هست و در اون زیارت میخونیم یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم یا فافوز فوزا عظیما. این یک آرزویی است برای همه امت اسلامی و به خصوص شیعیان که ای کاش در روز عاشورا ما بودیم و در رکاب شما به شهادت میرسیدیم. ولی دیگه اون روز گذشت و دیگه تکرار نمیشه. خدای متعال در ازای اون توفیقاتی که منحصر به فرد بوده گاهی بدلهایی قرار داد. این فرصتهایی است که ما باید منتظرش باشیم و غنیمت بشمانیم وقتی حاصل شد و بهترین استفاده را از اونها ببریم. به حسب اطلاعاتی که بنده از تاریخ اسلام و تشیع دارن و البته اطلاعاتم محدوده، در طول این تاریخ 14 قرن کمتر فرصتی مثل این ایامی پیش آمده که برای شیعیان در این عصر حاصل شد. فرصتی که برای شیعیان ایران پیش آمد به برکت نهضت حضرت امام رضوان الله علیه بود که برکاتش کشور ایران را فرا گرفت و کمابیش به سایر کشورهای اسلامی هم سرایت کرد. مشابه این توفیقی که نصیب ایرانیان شد، این توفیق خاصی است که نصیب لبنانی ها و اون منطقه شامات شده. اون آرزویی که همه شیعیان داشتند که ای کاش در روز عاشورا می بودیم و سید الشهدا را یاری می کردیم، این فرصت در این زمان پیش آمد. من فراموش نمی کنم داستانی را که سید و مولای ما سید حسن نصرالله مشافهتن برای من نقل کردن. داستان این بود که بعد از جنگ 33 روزه ما برای تسلیت شهدای لبنان و اینا خدمت ایشون رسیدیم، چند نفر بودیم. ایشون این داستان را نقل کردن که ما در تنگنا در یک مضیق شدیدی واقع شده بودیم و تقریبا همه امکانات ما تحلیل رفته بود، چیزی ازش باقی نبود. حتی در اون ایام عده‌ای از دوستان و از رزمندگان ما در یک غار کوهی پناه برده بودن در اونجا و مدت طولانی غذا بهشون نمی‌رسید. ما فقط از راه شنود گفتگوهای ارتش اسرائیل و اینها را شنود میکردیم که بفهمیم در چه موقعیتی هستیم و اونها چه قصدی دارن. در این اثر بود که یه هواپیمای اسرائیلی، هواپیمای جنگی اسرائیلی به قصد بمبارون در آسمان ظاهر شد. هواپیمایی که در تاریکی شب هم میتونند در هوا حرکت کنند و ما متوجه شدیم که یه هواپیمای اسرائیلی است به قصد بمباردون دارد. طولی نکشید که این هواپیما برگشت و رفت به طرف خاک اسرائیل و رزمندگان اسرائیل پا به فرار گذاشتن از اون منطقه، عقب گرد کردن، شروع کردن به فرار کردن. ما شنود میکردیم که این گفتگوهای اینا را افسران که در پشت جبهه بودند این سربازا را توبیخ میکردند که چرا فرار کردید، چرا برگشتید، اونا که چیزی ندارند، شما پیروز میشید دارید. اینا در جواب گفتند که شما دور نشستید، خبر ندارید اینجا چه خبره. اینجا سفید پوشانی با شمشیر به ما حمله کردن. ایشون گفتند که من وقتی این صحبت ها کردن یاد جریان جنگ احد افتادم و جنگ بدر که خدا فرشتگانی رو فرستاد که حمله کردن به کفار و اونا شکست خوردن. و این نص قرآنه که من به خاطر ندارم در این 14 قرن تاریخ اسلام حادثه ای را کسی نقل کرده باشه، حتی نقلی که کامل اطمینان هم ندارم که چنین اتفاقی برای یک لشکر اسلام در یک جایی از نقطه های عالم اتفاق افتاده. اینا شاهد بر این است که قضایایی که خدا برای صدر اسلام برای مسلمان ها پیش آورد، اینها چنین نیست که محال است تکرارش. همونطور که در قرآن مکرر ذکر شده اگر کسانی در جهاد ثابت قدم باشند پس صبر کنند، بر استقامت کنند بر سختی ها، خدا حتما اونا رو پیروز میکنه. این جریانات علاوه بر این که توفیقاتی است برای مسلمان ها و پیروزی های نصیبشون میشه، عامل بزرگی است برای این که ایمان ما هم تقویت بشه و اطمینان بیشتری پیدا کنیم به صحت وعده هایی که در قرآن و در کلمات اهل بیت برای مجاهدین و مقاتلین آمده. خود مجاهدین لبنان یک نمونه بسیار بارز و روشنی از این عنایات و الطاف خاص الهی هستند. من نمیدونم شما چقدر در این باره فکر کردید، درباره هویت شیعیان لبنان و حوادثی که اخیراً براشون اتفاق افتاد. ما به حسب ظاهر وقتی در نقشه کشورها نگاه میکنیم، لبنان یک قسمت بسیار کوچکی از نقشه را اشغال کرده. شاید به اندازه یکی از استانهای ایران، یکی از استانهای کوچکی ایران. این کشور از چند ملیت و از چند قوم تشکیل شده. از مسیحیین، دروزها و سایر فرق و از جمله مسلمانها، مسلمانهایی که دارای فرقه های مختلفی هستند و شیعه یک اقلیتی در میان اوناست. فراموش نمی کنیم که وقتی آقای صد جمعیت محرومین را در لبنان تأسیس کردن، اسمش را گذاشتن جمعیت محرومین. در بین این محرومین یک اقلیتی پیدا شدند که چند نفرشون اومده بودن در جریان جنگ های ایران در اینجا با اردشان های بعثی می جنگیدن. از جمله اونا مرحوم سید عباس و جناب سید حسن بودن. اینا به امر امام برگشتن در لبنان و یک حرکت نظامی را در اونجا ساماندهی کردن. اگر ما به علل ظاهری نگاه بکنیم، از چنین تصمیمی یکی اشبه و شیئا بالمحال، هیچ چه فایده داشتی چند تا طلبه بیان پس از اینجا برن در لبنان در یه بین اقلیت محرومین که بسیاریشون هم چندون علاقه به امور دینی و جهاد و این حرفا هم نداشتن، دنبال تجارت و اینا بودن. به نظر من جا داره که ما این حرکت را بازم تشبیه کنیم به حرکت چند نفر از غلامان و افراد عقب افتاده جامعه عرب در اون روز در مقابل یک قدرت تاجر ثروتمند قریش که هم در حجاز و هم در سایر کشورها جایگاه مادی قویی داشتن. در تاریخ آمده که در سالهای اول وقت پیغمبر اکرم اشاره می‌فرمودند که اسلام گسترش خواهد یافت و در عالم و این حرفا، نزدیکان خودشون، فامیل‌های خودشون اینا می‌خندیدند، مسخره می‌کردند. برای اون داستان رو همه شنیدید که سال سوم بعثت بود که این آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای اطاعت این امر همه فامیلاشون رو از جمله عموهاشون رو، ابو جهل و ابو لهب و از فایر فامیل ها رو دعوت کردن و یه گوسفندی ذبح کردن و اینا رو مهمانی کردن. بعد از اطعام فرمودن که کسی از من تا به حال دروغی شنیده، خیانتی دیده؟ گفتن نه، ما از شما سالمتر امینتر سراغ نداریم. گفتن حالا که شما مطمئنید من دروغگو نیستم، به شما میگم من از طرف خدا مبعوث شدم و دعوت کنم به عبادت خدای یگانه و این دین پیروز خواهد شد و اول کسی که به من ایمان بیاورد جانشین من خواهد بود. اون جمعی که اونجا بودند از عموها و عموزاده ها و فامیل پیغمبر، هیچ کس حاضر نشد ایمان بیاره. امیرالمومنین علی 10 سال با به روایت 13 سالش بود بلند شد و ایمان آورد. عموهای پیغمبر شروع کردن به خندیدن که اینا بزرگان قریش بودند و گفتند بله، معلوم شد که فردا ما همه باید از این طفل 10 ساله اطاعت کنیم. من این داستان شروع عزیزان رزمنده لبنانی را به یاد داستان صدر اسلام افتادم که مردم میخندیدند که شما چی میگید در مقابله؟ ما امروز با دولت‌های مثل آمریکا، با اون اقتدار تکنولوژی، با اون ثروت، با اون پیشرفت صنعتی مواجه هستیم. شما چند تا طلبه و افراد فقیری، شما بخواد اینا رو معلوم کنید؟ میخندیدن به اینا. و ما نمردیم و بودیم و شاهد هستیم که امروز همه این کشورهای استعماری با همه قدرت‌هایی که دارند از نام شماها به خود می‌لرزند. و اینها نشانه این است که وعده‌های الهی حق است و اگر ما به وعدمون عمل کنیم، استقامت داشته باشیم، تردید در راهمون نداشته باشیم، در فداکاریمون کوتاهی نکنیم، پیروزی حتمی از آن ماست. من بار دیگه خدا را شکر میکنم که چهره های نورانی شما را از نزدیک زیارت کردم و امیدوارم که شما هم این بزرگواری را بفرمایید و در پیشگاه الهی برای ما گناهکاران شفاعت کنید و از خدا بخواهید که عاقبت ما را خیر کنند و گناهان ما را بیامرزند. ما هم با زبان الکنمون دعا میکنیم که خدا پیروزی شما را کاملتر و نزدیکتر بفرماید. یادآوری میکنم حدیثی که در ابتدای عرایزم گفتم که خدا در عمرهای ما لحظه هایی را برای یک برکات خاص مقرر فرموده. این لحظه هایی که بر شما میگذره، به خصوص اون وقتی که در جبهه های جنگ هستید، این از همون لحظه های بهشتی است که در این عالم نصیب شما میشه. اونا رو غنیمت بشمارید و خدا رو شکر کنید برای اینکه چنین توفیقی به شما داده و به وسیله شما بر سایر مسلمان ها عزت و کرامت عنایت خواهد فرمود. اگر بعضی از شما ها بعضی از اعضایشون رو از دست دادن یا سختی های مبتلا شدن، اینها رو یک موهبت الهی برای خودشون بدونند که اینها را خدا پذیرفته، چنان که برای جعفر طیار وقتی دستهاش در جنگ بریده شد، پیغمبر اکرم فرمودند که خدا دوبال به او مرحمت کرد به جای این دستهاش که در آسمان بهش پرواز میکنند و به همین جهت او را جعفر طیار نامیدند. شما هم مطمئن باشید اگر چیزی را در راه خدا بدید، این ضایع نمیشه و خدا اونچنان عوضی بهش میده که آرزو میکنید ای کاش ما همه هستیمون را در راه خدا دادیم. وفقنا الله و ایاکم لکل ما یحب و یرضا و جعلنا من انصار مولانا المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و یمن علینا به حفظ سلامت مولانا السید حسن نصر الله و مولانا القائد السید علی الخامنه‌ای حفظه الله تعالی و ان یجعلنا جمیعا من انصار مولانا المهدی و عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من انصاره و المستشهدین بین یدیه. آمین رب العالمین.